14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم، همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 14 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هشدار داد که با سرگیری حمله های اسرائیل به نوار غزه تعداد قربانیان غیر نظامی به سرعت رو به افزایش است. آقای لازارینی روز دوشنبه گفت دستور اسرائیل در مورد تخلیه بخش هایی از شهر خان یونس باعث شد پناهگاه های سازمان ملل متحد که پیش از این هم ازدحام زیادی داشتند با ورود 6000 بیخانمان جدید روبرو شوند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم روز دوشنبه پس از ورود به نوار غزه گفت میزان آسیب به شهروندان غیر قابل تحمل است. ارتش اسرائیل با آغاز عملیات زمینی خود در بخش جنوبی نوار غزه خواستار تخلیه مناطق بیشتری در این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تا کنون بیش از 3/4 از جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه آواره شدند. وزارت بهداشت غزه که در کنترل گروه افراطی حماس است شامگاه دوشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان به حدود 16,000 نفر رسیده است. در این آمار بین غیر نظامیان و اعضای حماس تفکیک نشده، اما به گفته وزارت بهداشت غزه بیش از 70% قربانیان کودکان و زنان هستند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دلیل بازداشت مجدد توماج صالحی خواننده رپ را اتهام‌های جدید و پرونده سابق او که مفتوح بوده عنوان کرده است. به گفته مسعود ستایشی، توماج صالحی پس از آزادی از زندان حرف‌هایی زد که منجر به احضار و تفهیم اتهام شد.
به ما انتظارمان این بود و این هست که کسانی که اینگونه مرده رأفت و توجه و این گونه میبینه که مرجع قضایی داره با تدقیق یا به عبارتی ما میگیم مداقه نسبت به موضوعات داره بررسی میکنه، پرونده های مطلوب بررسی میکنه، دوباره نره مرتکب جرم بشه.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به مصادیق این جرم اشاره نکرده است. توماج صالحی پس از آزادی از زندان با انتشار ویدیویی چگونگی شکنجه شدنش در زندان را شرح داد. او که روز 27 آبان آزاد شده بود، کمتر از 2 هفته بعد بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان دوران بازداشتش را می‌گذراند. روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی برای تحویل رایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. آقای رئیسی در بخشی از صحبت‌هایش گفت در 6 ماهه اول سال 1400 کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت او با کسب درآمد و بدون چاپ پول و استقراض در 6 ماهه دوم این کسری بودجه را از بین برد. این اظهارات برای دفاع از عملکرد دولت 13 در حالی بیان شده که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه سال گذشته کسری واقعی بودجه تقریبا 2 برابر میزان سال پیش از آن بوده است. با ادامه آلودگی شدید هوا در شهرهای پرجمعیت ایران، مدارس برخی شهرها و استانها در روزهای آینده تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند. میر محمد قراوی معاون استاندار تهران اعلام کرد که تمامی مدارس این استان به جز فیروزکوه تا روز پنجشنبه به صورت غیر حضوری برگزار می شوند. همچنین به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران، تیم های اورژانس برای چندمین روز در میادین اصلی پایتخت مستقر هستند. در استان اصفهان هم مدارس و دانشگاه های چند شهر برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری اعلام شدند و ادارات 8 شهر این استان هم روز سه‌شنبه تعطیل هستند. تبریز، عراق، سمنان، اهواز و کرج هم از دیگر شهرهایی هستند که مدارس آنها روز سه‌شنبه غیر حضوری اعلام شده است. به باور برخی کارشناسان، مازوت سوزی و غیر استاندارد بودن بنزین داخلی 2 عامل اصلی تشدید آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ایران هستند. و سنجام مروری بر چند خبر کوتاه. نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر روز سه‌شنبه در مسکو آغاز شد. در پی واکنش‌های گسترده به اختلاس 3 میلیارد دلاری در واردات چای، دفتر ابراهیم رئیسی از بازداشت فرد متخلف خبر داد و امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت این نهاد شرکت در اقدام‌ها و حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را رد کرد.
سپاسگزارم از حضرت محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. ارتش اسرائیل اعلام کرده به اهداف خود در شمال غزه تقریبا دست یافته. این اهداف چه بودند و هدف بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟ سعی می‌کنیم که به این پرسش پاسخ بدیم و شما رو مطلع کنیم از تازه‌ترین تحولات در غزه. صنعت گردشگری ایران رو به نابودی است و غربی‌ها و اروپایی‌ها حتی مجانی هم به ایران سفر نمی‌کنند. این صحبت‌های رئیس انجمن تورگردانان ایران است. این موضوع رو در گفتگویی به چالش خواهیم کشید. و یک دیپلمات پیشین آمریکا در برخی کشورهای آمریکایی جنوبی به تازگی به چندین دهه جاسوسی برای کوبا متهم شده. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. خب در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، برای اطلاع از تازه‌ترین تحولات در غزه. ایلیا سلام میکنم بهت. ارتش اسرائیل اعلام کرده که به اهدافش در شمال غزه تقریبا دست یافته. این اهداف چه بودن و هدف بعدی اسرائیل در جنوب غزه چه خواهد بود؟
بله مهدی، سلام به تو همه شان از رادیو فردا. اهداف اسرائیل از ابتدای عملیات نظامیش اعلام شده و بارها تکرار شده، هم از سوی مقام‌های ارشد این کشور، هم از سوی مقام‌های نظامی این کشور، از میان بردن گروه حماس و از میان بردن زمینه‌های برای فعالیت این گروه و به قول مقام‌های اسرائیلی تأمین امنیت اسرائیل با از میان بردن زمینه‌های به گفته آنها تروریستی در نوار غزه. خب ارتش اسرائیل چند بار این سخن رو تکرار کرده که به اهدافش رسیده تقریبا در بخش شمال نوار غزه. با این وجود ما شاهد هستیم که بمباران منطقه‌ای در شمال نوار غزه همچنان ادامه داره. بمباران‌های شدیدی که متوقف نشده در جای شما نوار غزه، ما شاهد عملیات نظامیان اسرائیلی هستیم و الان در جنوب ارتش اسرائیل به دنبال همین هدف است. سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل هم در این باره صحبت کرده و گفته نیروهای نظامی اسرائیل به هر جایی که به گفته او تروریست‌ها حضور دارند خواهند رفت و اونها را از میان خواهند برداشت. الان عملیات در منطقه به ویژه در شهر خان یونس متمرکز است، شهری که یکی از منطقه بود که اسرائیل در دور گذشته عملیاتش، یعنی به منظورم قبل از وقفه چند روزه هست که شاهد بودیم در درگیری‌های نوار غزه، از ساکنان شمال خواست به اون برن. خان یونس هم یکی از شهرهایی است که میزبان تعداد زیادی، صدها هزار آواره هست. با این وجود عملیات اسرائیل در این منطقه گسترش پیدا کرده و از ساکنان این شهر خواسته اون رو تخلیه کنن. تعداد زیادی کشته داره بر جای میگذاره عملیات نظامی اسرائیلی در نوار غزه که اکثرشون از میان غیر نظامی هستن. تصاویری مهدی هم منتشر شده از رفح در جنوب نوار غزه، شهری در نزدیکی مرزهای مصر که توسط نیروهای نظامی هوایی اسرائیل بمباران شد.
و ایلیا، شاهد گسترش تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان هم هستیم. آیا تنش‌ها صرفاً به مرزها محدود میشه یا اینکه در دیگر نقاط غیر مرزی هم شاهد درگیری هستیم؟
درگیری که نمیشه گفت، تبادل آتش میشه گفت. بعد از آغاز جنگ غزه، حزب الله و غزه گروه‌های فلسطینی که در لبنان حضور دارن، حملات خودشون رو به منطقه در اسرائیل، هم توپخانه راکتی و حتی موشکی خودشو به منطقه در اسرائیل آغاز کردن. اسرائیل پاسخ میگه به این حملات، اما ما امروز شاهد این بودیم که حملات اسرائیل از منطقه مرزی کمی فراتر رفت و به منطقه جنوب سور رسید. سور مقداری فاصله داره با مرز. خب این مسئله میتونه نگرانی از گسترش جنگ رو در جبهه شمال اسرائیل و جنوب لبنان بیشتر بکنه، نگرانی ها رو.
ممنونم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی. اما کارشناسان پزشکی اسرائیل اعلام کردند که تعدادی از افراد گروگان گرفته شده به دست گروه افراطی حماس جزو افراد جانباخته در اسارت هستند و ابراز ناامیدی کردند از زنده بودن تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی. بیشتر بشنوید در رابطه با وضعیت گروگان‌ها، افراد ربوده شده توسط گروه افراطی حماس، از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
از بعد از وقفه‌ای که در تبادل افراد میان دولت اسرائیل و گروه افراطی حماس از جمعه قبل حاصل شد، ارتش اسرائیل و سخنگویان اون میگویند که بین 135 نفر تا 137 نفر از اسرائیلی‌های ربوده شده در غزه کماکان باقی موندن که این تعداد شامل احتمالاً 20-25 نفر دیگه از کارگران خارجی هم خواهد شد. در میان اینها 17 نفر زن و کودک هستند که قرار بود روزهای جمعه و شنبه گذشته آزاد بشن، اما بعد از شکست مذاکرات بین اسرائیل و حماس این افراد کماکان در غزه باقی موندند. در روزهای اخیر ما شاهد گسترش و تشدید اقدامات خانواده های این افراد هستیم که به شدت نگرانند در وضعیت کنونی، مخصوصا که ارتش اسرائیل عملیات خودش رو بر جنوب غزه هم متمرکز کرده، جان این افراد در خطر جدی باشه. این خانواده ها قرار هست که امروز با بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگ دیدار بکنن و از اونها بخوان که قبل از آزادی این افراد عملیات بیشتری رو در خان یونس و بخشای جنوبی غزه انجام ندن. اما شب گذشته هم یک کمیته پزشکی اسرائیل و هم اظهارات سخنگویان کاخ سفید موجب نگرانی زیادی در اسرائیل شد که احتمال دادن ممکن هست که چند تن از گروگان‌ها کشته شده باشند. البته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت همین که حماس این زن‌ها و کودک‌های آخر رو رها نکرده برای این بوده که مانع بشه که بیان کنن چه بر سر اونها رفته. البته صحبت مشخصی از تجاوز جنسی نشده، ولی در رسانه‌های اسرائیل این گونه برداشت به عمل اومده. و بعدم این کمیته پزشکی اسرائیلی که بعید نمیدونه که تعداد بیشتری از گروگان‌ها دیگه در قید حیات نباشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، در رابطه با وضعیت افراد گروگان گرفته شده توسط حماس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مانوئل روچا، دیپلمات پیشین آمریکا در برخی کشورهای آمریکای جنوبی، به تازگی به چندین دهه جاسوسی برای کوبا متهم شده. در این رابطه دادستان ارشد در ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که این پرونده نشان دهنده یکی از طولانی ترین و سطح بالاترین موارد نفوذ یک عامل خارجی در دولت ایالات متحده آمریکا است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
مانوئل روچا، دیپلمات پیشین ایالات متحده که متهم است دهه‌ها برای حکومت کمونیستی کوبا جاسوسی کرده است. پرونده‌ای که مسئولان قضایی در آمریکا از آن به عنوان یکی از گستاخانه‌ترین و طولانی‌ترین موارد خیانت به ایالات متحده نام بردند. مانوئل روچا که جمعه از سوی اف بی آی بازداشت شد، در دادگاه فدرال شهر میامی ایالت فلوریدا حالا به اتهام دست داشتن در فعالیت مخفیانه به نفع کوبا محاکمه شده است. چند دهه پیشینه دیپلماتیک آقای روچای 73 ساله شامل مناصب ارشد دیپلماتیک در بولیوی، آرژانتین و دفتر حافظ منافع ایالات متحده در هاوانا است. پرونده اتهامات این دیپلمات پیشین آمریکا آنطور که اعلام شده شامل دیدار با جاسوسان کوبایی و اطلاعات غلط به مقام‌های ایالات متحده است. گفته شده که او از اوایل دهه 80 میلادی که به وزارت خارجه آمریکا پیوسته متهم به خیانت است. گزارش‌های منتشر شده از این پرونده اما مشخص نمی کند که مانوئل روچا چه اطلاعات مهم و حساسی به کوبا داده و چگونه به کوبایی ها کمک کرده است. این پرونده بیشتر متکی به اظهارات خود مانوئل روچا بوده که در یک سال گذشته به یک مأمور مخفی FBI مطالبی را گفته است. این مأمور FBI خود را جاسوس کوبا معرفی کرده بود. بر اساس این پرونده آقای روچا در اظهارات خود ایالات متحده را دشمن و فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبای کمونیست را فرمانده نامیده است. لقبی که طرفداران و هواداران فیدل کاسترو او را با این نام می‌شناسند. آقای روچا در دیدار با مأمور مخفی FBI آنطور که اعلام شده درباره 40 سال فعالیت‌های دیپلماتیک خود در وزارت امور خارجه ایالات متحده در اصطلاح لاف هم زده است. کوبا در دوران موسوم به جنگ سرد مهمترین حامی و متحد استراتژیک جماهیر شوروی پیشین بود. در طول سالها هزاران پناهجوی کوبایی مخالف حکومت کمونیست این کشور به رهبری فیدل کاسترو به شکل غیرقانونی خود را به آمریکا می‌رساندند. روابط کوبا و ایالات متحده در یک دهه اخیر چند بار دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات آنچنان که انتظار می رفت پایدار نبود.
بنیامین صدر گزارش می داد در رابطه با یک دیپلمات پیشین آمریکا که به چندین دهه جاسوسی برای کوبا متهم شده.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی هستین و سری بزنیم به ایران، جایی که رئیس انجمن تورگردانان گفته که توقف سفر گردشگران خارجی به این کشور باعث تعطیلی صنعت گردشگری و بیکاری گسترده فعالان جامعه تورگردان شده. ابراهیم پورفرج مشکل اصلی صنعت گردشگری ایران رو سفر نکردن گردشگران اروپایی و غربی به این کشور حتی به صورت مجانی دانسته و گفته که این روزها فقط توریست هایی با اهداف زیارتی از کشورهای همسایه به ویژه عراق وارد ایران میشن. با این وجود طبق آمار سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال 2022 میلادی نسبت به سال قبل تر رشدی 315% داشته. با این وجود پس چرا در مورد صنعت گردشگری در ایران نگرانی ایجاد شده و از نابودی اون صحبت میشه؟ پیشتر گفتگویی داشتم با ناصر کرمی اقلیمشناس ساکن نروژ و از او در این باره پرسیدم.
ما یک توریست داریم، یک صنعت توریست داریم. اینا متفاوته، واقعا متفاوته. توریسم هر کسی که حداقل یک شب، حداکثر یک سال جایی بخوابه، جایی بره بیرون از محل سکونت معمول خودش میشه توریسم. اما صنعت توریسم اون کسیه که این حداقل یک شب، حداکثر یک سال رو در آنچه که ما عرفاً سرمایه گذاری های توریستی میبینیم به سر ببره، یعنی مثلا با تور مسافرت کنه، رستوران غذا بخوره، برای بازدید از مراکز به اصطلاح دیدنی پول بپردازه، بلیت بخره، هتل بره. این خیلی مهمه. این دوتا با هم فرق میکنه. آن چیزی که شغل ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه، صنعت توریسم است. اون چیزی که حالا اون شاخ که اسمش هم بخوایم بذاریم توریسم، بعضن بیشتر از این که درآمد ایجاد بکنه ممکنه اتفاقا درآمد کشورها رو مصرف کنه. فرض میکنیم این پناهندگان فصلی که توی شاخ آفریقا جابجا میشن، یعنی مثلا تابستون میرن یه کشور دیگه، زمستون اصلا برمیگردن، خب اونا هم طبق اون تعریف میشن توریست، ولی شما میدونید که اونا درآمد ایجاد نمیکنن، هزینه برای کشور میزبان ایجاد.
آیا در ایران هم آقای کرمی این موضوع صدق میکنه؟
بله کاملا. یعنی اینکه مثلا ما مسیر عبور از منطقه قفقاز، آذربایجان، اینها میان از ایران عبور میکنن، میرن به سمت عراق برای زیارت عتبات، ده ها هزار، صد ها هزار نفر. اینها تو ماشینای خودشونن، غذای خودشونو میخورن و چیزی که استفاده میکنن حالا یه مدل یارانه های ایرانیه، یعنی مثلا نون ممکنه بخرن، مثلا ممکنه سوخت مصرف کنن. اینها ممکنه بگید خب این بالاخره شاید یه جایی هم تو راه توی رستوران وایسن، بله ممکنه بالاخره یه چیزی هم سوغات بخرن، ممکنه اونجا توی اون نمیدونم قم وایسن یه سوهانی هم بخرن، آره، ولی اگه حساب کنیم هزینه محیطی که به ما تحمیل میکنن، بیشتر از سودشونه. و یا مثلا توریستایی که به اصطلاح ظاهری که از عراق میان قم یا حتی میرن تو مشهد برمیگردن، خب اینا هم بله هتل ممکنه برن اینا، ولی اغلب اینها جنس توریستی هستن که جمهوری اسلامی با یارانی خیلی سنگین اینها رو میکشونه داخل ایران، یه جور برای خودش عمق نفوذ ایجاد میکنه. و بعد شما یک برایندی اگه ایجاد بکنید از هزینه های محیطی رو با درآمدی که ایجاد میکنن، میبینید سودی نداره اومدنشون. این میشه اون آماری که به اصطلاح داره میده. این آمار نمیشه گفت لزومن دروغه. سازمان جهانی گردشگری هم طبق اون اصول خودش این آمار رو میپذیره، چون سازمان جهانی گردشگری میگه مگه دیوانه است کشوری 100,000 نفر رو راه بده که فقط براش هزینه داشته باشن؟ بله، جمهوری اسلامی این کارو میکنه و اینها رو به عنوان آمار توریست رد میکنه. اما اون چیزی که آقای پورفرج میگه نکته درستیه. صنعت گردشگری، ایشون کلمه صنعت هم به کار برده، در حال ورشکستگیه، چون اون توریستی که به اصطلاح هر 10 تاش یک شغل ایجاد میکنه و درآمد ایجاد میکنه و چشم انداز رو تغییر میده، اون یک توریستیه که با تور میاد، تور لیدر میخواد، رستوران میره، پول میده برای بازدید از موزه ها، نم در هتل میخوابه. اون هاست که داره به اصطلاح آمارش میگه خیلی کم شده، خیلی کم شده، و این بسیار نگران کننده است از این جهت که ببینید آمار گردشگری ایران وجود داره. حتی در اون 8 ساله جنگ توریست ها میومدن، توریست های اروپایی و غربی میومدن در اون 8 ساله جنگ. شما میرید آمار اون مرکز اقامتی توی اصفهان رو ببینید، در اون دوره های خیلی مثلا که در ایران به هر حال مثلا فضای سیاسی خیلی پرتنش بوده، مردم تو خیابون بودن، هر از جنگ های پیش میاد دیگه در ایران پیش اومده، باز میومدن.
خب الان چه شده آقای کرمی که حتی عنوان شده که غربی ها و اروپایی ها حتی مجانی به ایران سفر نمی کنن؟
ببینید یک سالهای طولانی بعد از جنگ به خصوص جمهوری اسلامی سعی کرد یک تصویری از خودش بذاره، یک کشور که رو به رشد، رو به توسعه است، و ابزارهای رسانه‌ای داشتن. من تصور میکنم این بعد از جنبشی که از پارسال رخ داد، تصویری که از ایران وجود داره یک کشوریه، یک حکومتیه که سرکوب میکنه، زنان رو سرکوب میکنه، و خب خیلی تصورها رو تغییر داده درباره ایران. مضاف بر این که به هر حال تصویر یک کشوری که ناامنه، اینها ایران، حکومت ایران مجبور شده رادیکال تر باشه. این رادیکالیسمش حالا همیشه این هر از چنگای رادیکال شدن رو اوریان کرده، اما این الان خیلی باستاب رسانه‌ای در دنیا پیدا کرده. اینها خیلی نکات مهمیه.
آقای کرمی، در کنار اینها مسائل سیاسی که عنوان کردین، برخی مسائل رفاهی چقدر تاثیر داشتن؟ مثلا عدم دسترسی به اینترنت آزاد یا عدم دسترسی به اتصال به شبکه بانکی جهانی و کار نکردن کارت های اعتباری خارجی در ایران، این گونه مسائل چقدر مهم هست؟
من تا جایی که میدونم حداقل تورهایی که آقای پورفرج میاره این مشکلات رو حل میکنه. اونهایی که تور ورودی دارن تعدادشون زیاد نیست، البته خب آژانس‌های خیلی گردن کلفتی هن، اما تعدادشون زیاد نیست. اونها تا حدودی این مسائل رو حل کردن. من میدونم مسئله مثلا کارت‌های اینترنتی چیز دارن برای توریست‌های خودشون. حالا اگه توریست معمولی بود، مثلا یه توریست بکپکر بود می‌خواست خودش مثلا تنهایی پاشه بیاد، چند مثلا یه زوجی می‌خواستن بدی، بله اونها مشکل داشتن. از نظر زیرساختی هم من میدونم که مثلا حالا در مقایسه با 20 سال قبل، خب هتل‌های ایران خیلی شرایطشون بهتر شده، هتل‌های خوبی رو اندازی شده، کلا شرایط اون نه من فکر
نمی‌کنم
اون خیلی مشکل اصلی باشه.
ناصر کرمی بود در رابطه با وضعیت صنعت گردشگری در ایران. روز اول دسامبر همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز، تریلر یک فیلم از رضا عبدور، نمایشنامه نویس فقید ایرانی، در آمریکا منتشر شد که به همت بنیاد سیمرغ در دست تهیه است. بنیاد سیمرغ کمیته است که در آمریکا است و برای برابری خواهی جنسی و جنسیتی جامعه LGBT+ در ایران تلاش میکنه. هر چند این نخستین بار نیست که درباره زندگی رضا عبدو، فرزند علی عبدو، بنیانگذار باشگاه پرسپولیس و بولینگ عبدو، فیلمی ساخته میشه، اما نخستین بار است که فیلم بر موضوع بیماری او ایدز متمرکز است. الهه روانشاد با مت فروزندی، رئیس اجرایی بنیاد سیمرغ، درباره فیلم 40 تیکه‌ای برای رضا گفتگو کرده.
رضا عبدو کارگردان و نمایشنامه نویس آوانگارد ایرانی آمریکایی بود که در آمریکا اون رو نابغه تئاتر تجربی آمریکا میدونند، که سال 1374 در 32 سالگی بر اثر عوارض ناشی از ایدز از میان ما رفت و اهمیت رضا برای تاریخ و فرهنگ ما و اینکه در سن بسیار جوانی بر اثر حوارض ایدز میمیره دلیل این بود که ما فیلم رو به اون اختصاص دادیم.
آقای فروزندی، در این فیلم به روابط خانوادگی رضا به ویژه رابطش با پدرش اشاره میشه و ظاهراً با پدرش علی عبدو روابط خوبی نداشته و به شدت از او کناره‌گیری میکرده. این دقیقاً موضوعش چه هست؟
شما تصور بکنید که علی عبدو بوکسور، بنیانگذار باشگاه پرسپولیس بولینگ عبدو، یک مرد ماچوی تمام عیار ایرانی بوده و اینکه خب پسر گی داشته که این پسر رو برخورد بسیار بدی باهاش کرده وقتی که متوجه شده گی هست و رضا زندگی سختی به دلیل رفتار پدرش داشته، به بخشی از این رابطه پدر همجنسگرا ستیز در تمام تئاترای رضا هم مشخص هستش و همیشه کاراکتری بوده که این کاراکتر رو یکی از دوستان رضا تام اصولا بازی میکرده و رضا خیلی حرفه‌ای بوده در موقع کار و ظاهرا تنها جایی که رضا کنترلش رو از دست میده و احساساتی میشه وقتی که تام نقش پدرش رو به خوبی اجرا میکنه روی صحنه و حالا دوستای رضا روایت میکنن که رضا به چه حالی افتاد.
اطلاع دارید که رضا عبدو چگونه و کجا به HIV مبتلا شد و سپس به ایدز؟
رضا زمانی که اولین موارد ایدز در آمریکا پیدا میشه که در لس آنجلس بوده، رضا هم 18 سال سن داشته و در لس آنجلس زندگی میکرده. این که چه زمانی و چطور رو کسی نمیدونه، ولی دوست صمیمی رضا داشته به اسم دوخی که به اصرار دوخی رضا تست HIV میده و متوجه میشه که به HIV مبتلا هست.
آقای فروزندی، الان دیگه کسی از بیماری ایدز نمیمیره، بلکه در دورانی که مبتلا به ویروس HIV هستن میتونن اون رو کنترل کنن و در نتیجه اون دوره نهایی خطرناک و مرگبار ایدز دیگه به وجود نمیاد. چگونه در اون زمان در مورد رضا عبدو این اتفاق نیفتاده؟
سهل‌انگاری که در ابتدای همه‌گیری HIV در آمریکا شد ریشه در هوموفوبیایی داشت که مسئولین و سیاستمداران اون زمان آمریکا فکر میکردن که این بیماری فقط مختص به مردان همجنسگراست و به همین دلیل خیلی دیر اقدام کردند و زمانی که رضا فوت میکنه به فاصله 3-4 ماه بعد از فوت رضاست که اون کوکتل میاد و پارتنر رضا همه HIV داشته و تا الان هم زنده است و پیش ماست. متاسفانه سهل‌انگاری باعث شد که رضا از دست بره.
آقای فروزندی، رضا عبدو تا چه حد در جامعه آمریکا شناخته شده بود؟
بسیار. رضا رو نابغه تئاتر تجربی آمریکا میدونن. در موما، در نیویورک، در حتی کتاب براش چاپ کردن، نیویورکر، و بسیار به رضا اهمیت میدن حتی بیرون از آمریکا، در انگلیس، در آلمان. بسیار چهره شناخته شده و معتبریه و متاسفانه در جامعه ایرانی اینقدر شناخته شده نیست، در صورتی که بسیاری از کارهای رضا ریشه در فرهنگ ایران. رضا بوفکور ساخته، رضا رو میشه به قد نسل دوم کارگاه نمایش دونست و ادامه دهنده راهیه که در تهران و در کارگاه نمایش شروع شد.
آیا این اولین باره که گروه شما فیلمی در مورد رضا عبدو میسازه؟
این اولین بار نیست. افرادی که راوی داستان مبارزه رضا با HIV در این فیلم هستند، درباره رضا قبلا فیلم ساختن، صحبت کردن، همکاران رضا هستند و دوستان رضا که شاهدین دست اول زندگی رضا و داستان رضا بودند.
اما چرا نام فیلم رو 40 تکه رضا گذاشتید؟
بزرگترین 40 تکه دنیا 40 تکه هست که به عنوان هنر اعتراضی از سان فرانسیسکو شروع شد و رفته رفته تبدیل شد به بزرگترین 40 تکه دنیا که به یاد قربانیان ایدز درست شده. برای هر قربانی ایدز به اندازه یک قبر یک 40 تکه درست کردن و این 40 تکه رو به هم وصل می کردن و می بردن مثلا جلوی کاخ سفید پهن می‌کردند، جلوی کنگره آمریکا پهن می‌کردند و به عملکرد بد دولت آمریکا در قبال ایدز اعتراض می‌کردند.
منظورتون اینه که از این 40 تکه ها به عنوان نمادی برای اعلام مبارزه با ایدز استفاده می‌شده؟
بله، هم مبارزه با ایدز، هم اعتراض به عملکرد سیاستمداران آمریکایی. وقتی که اون 40 تکه تبدیل شد به یک اثر شناخته شده و بزرگترین 40 تکه دنیا، نانسی پلوسی این رو برای یه کتابخونه کنگره آمریکا گرفت و الان در کتابخونه کنگره آمریکا هست و جای رضا در این 40 تکه خالی بود. این در حین روایتی که دوستان و همکاران رضا از مبارزه رضا با HIV میدن، در یک لایه از این فیلم داره 40 تکه آماده میشه مختص به رضا که در نهایت به اون 40 تکه اصلی در کتابخانه کنگره اضافه خواهد شد.
گروه تهیه کنندگان این فیلم که شما هم از جمله اون هستید کی هستن؟
بنیاد سیمرغ تهیه کنندگی این فیلم رو به عهده داره که کمیته آزادی کویر هست و برای آگاهی رسانی از وضعیت ایدز در سرزمین مادری رضا امروز این فیلم رو تهیه کرده و کل پروژه یک پروژه غیر انتفاعی و فقط برای آگاهی رسانیه.
این هم از گفتگو با مت فروزندی درباره فیلم 40 تکه‌ای برای رضا. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.